داستانچی روخانی یک داستان با بهزاد بهشتیان. خوشحالم که به داستان چی گوش میکنید. این بار داستانی خواهید شنید از ریموند کارور، نویسنده آمریکایی زاده سال 1938. او در 20 سالگی پس از اینکه مدتی به عنوان نظافتچی و بعد کتابدار مشغول به کار بود، تصمیم گرفت در کارگاه نویسندگی جان گاردنر نام نویسی کند و این زندگیش را دگرگون کرد. کارور داستان کوتاه و شعر می نوشت. او را یکی از بهترین نویسندگان آمریکا می دانند. گردآورندگان. از کار بیکار شده بودم، اما هر روز منتظر بودم خبری از شمال برسد. روی کاناپه دراز کشیده بودم و به صدای باران گوش می دادم. گاه گاهی از روی کاناپه نیمخیز می شدم و از پشت پرده نگاه می کردم بلکه نامرسان بیاید. هیچ کس و هیچ چیز در خیابان نبود. هنوز 5 دقیقه دراز نکشیده بودم که صدای پای کسی را روی تراس خانه شنیدم. صبر کرد و بعد در زد. از جایم تکان نخوردم. می دانستم نامرسان نیست، صدای پایش را می شناختم. وقتی از کار بیکار شده ای و دائم نامه های اخطار توی صندوق نامه هایت می آید یا آنها را از زیر در می اندازند تو، باید خیلی محتاط باشی. گاهی هم میایند دم در خانه‌ات که با تو حرف بزنند، به خصوص وقتی تلفنم نداشته باشی. دوباره صدای در آمد، بلندتر از قبل. یک علامت بد. سرک کشیدم بلکه توی تراس را ببینم، اما هر کس بود تکیه داده به در ایستاده بود. یک علامت بد دیگر. میدونستم پارکت ها جیر جیر میکنند، پس نمیشد یواشکی به اتاق دیگر بروم و از پنجره آنجا نگاه کنم. یک ضربه دیگر به در و این بار گفتم کیه؟ مردی گفت آبری بل هستم، آقای اسلیتر شما اید؟ از روی کاناپه با صدای بلند پرسیدم چی کار دارین؟ چیزی برای خانم اسلیتر آوردم، یعنی یه چیزی برنده شده. خانم اسلیتر خونه هستن؟ گفتم خانم اسلیتر اینجا زندگی نمی کنه. گفت خب پس لابد شما آقای اسلیتر هستین، آقای اسلیتر؟ و مرد عدسه ای کرد. از روی کاناپه بلند شدم، قفل در را باز کردم و لایش را کمی گشودم. پیرمردی بود خپل و چاق که بارانی به تن داشت. آب باران از لباسش روی چمدان عجیب و غریب بزرگی که دستش بود می چکید. لبخندی زد و چمدان بزرگ را روی زمین گذاشت. دستش را جلو آورد. گفت آبری بل. گفتم شما را نمی شناسم. بنا کرد به توضیح دادن. خانم اسلیتر یک کارت پر کرده. از جیب بغلش کارت هایی را بیرون آورد و چند لحظه آنها را زیر و رو کرد. از روی کارت خواند: خانم اسلیتر، شماره 255 خیابون ششم جنوب شرقی، درسته؟ خانم اسلیتر برنده شدن. کلاهش را برداشت و سرش را آرام تکان داد. کلاه را محکم به بارانیش کوبید، انگار کارش تمام شده، ترتیب همه چیز را داده، سفرش پایان یافته و قطار به مقصد رسیده. منتظر ماند. گفتم خانم اسلیتر اینجا زندگی نمی کنه، حالا چی برده؟ گفت باید نشونتون بدم، میشه بیام تو؟ گفتم نمیدونم، اگه زیاد طول نکشه من خیلی گرفتارم. گفت خیلی خوب، فقط اول باید این بارونی رو در بیارم و این گالش ها رو. نمیخوام فرشتون تر بشه، مثل اینکه فرش دارین آقای. برق چشمهایش با دیدن فرش از میان رفت. چندشش شد، بعد بارانیش رو در آورد، آن را تکان داد و از یقه به دستگیره در آویزان کرد. گفت اینجا براش خوبه، لعنت به این هوا. خم شد و سگه گالشهایش رو باز کرد. چمدانش رو داخل اتاق گذاشت، گالشهایش رو در آورد و با دمپایی وارد اتاق شد. در خانه را بستم. وقتی چشمش به من افتاد که به دمپایی‌هایش خیره شدم گفت W.H. اودن در طول اولین سفرش به سراسر چین دمپایی می پوشید. هیچ وقت آن را از پاش بیرون نمی آورد. میخچه. شانه‌هایم را بالا انداختم. بار دیگر به امید دیدن نامرسان به خیابان نگاهی انداختم و دوباره در را بستم. آبریبل زل زده بود به فرش. لبهایش را جمع کرد. بعد خندید. باز خندید و سرش را تکان داد. پرسیدم چی اینقدر خنده داره؟ گفت هیچی خدای من. دوباره خندید. انگار دارم عقلم از دست میدم. فکر کنم تب دارم. دستش را به پیشانیش گذاشت. مویش به هم ریخته و در هم بود و دور تا دور کلش جای کلاه مانده بود. گفت به نظرت من تب ندارم. نمیدونم. فکر کنم انگار دارم. باز هم نگاهش خیره به فرش بود. آسپرین ندارین؟ گفتم چتونه؟ امیدوارم تو خونه من مریض نشین. من کلی کار دارم. سرش را تکان داد. روی کاناپه نشست و دمپایش را روی فرش کشید. رفتم تو آشپزخانه. فنجانی را آب کشیدم و از توی شیشه ای دوتا آسپرین در آوردم. گفتم بفرمایین. بعدش دیگه لابا تشریف میبرین. آهسته گفت شما از طرف خانم اسلیتر حرف میزنین. نه 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 فراموشش کن. اصلا فراموشش کنین من این حرف زدم. صورتش را پاک کرد. آسپرین را بالا انداخت. دور تا دور اتاق خالی چشم گرداند. بعد با کمی تقلا به جلو خم شد و بزهای چمدان را باز کرد. در تقی صدا کرد و باز شد. چمدان به بخش‌هایی تقسیم شده بود که توی آنها لوله‌های خرطومی، بروز، سرلوله‌های براق و چیزهای آبی رنگ چرخداری به چشم می‌خورد که ظاهرش سنگین می‌نمود. طوری به وسایل داخل چمدان زل زده بود که انگار جا خورده باشد. آرام با لحنی کشیش معابانه گفت میدونید این چیه؟ نزدیکتر رفتم. انگار جاروبرقیه. من خریدار نیستم. ابدا خریدار جاروبرقی نیستم. گفت بذارین یه چیزی نشونتون بدم. کارتی را از جیب کتش در آورد. گفت به این نگاه کنین. کارت را به من داد. منم نخواستم چیزی بهتون بفروشم، اما به این امضا نگاه کنید. این امضای خانم اسلیتره، نه؟ به کارت نگاه کردم. آن را جلوی نور گرفتم. برگرداندم، اما پشت آن چیز نوشته نشده بود. گفتم خب منظور. کارت خانم اسلیتر رو شانسی از سبد کارت‌ها بیرون کشیدن. از بین صدها کارت کوچیک مثل این، ایشون برنده یه دور جاروکشی و فرشوری شده. خانم اسلیتر برنده شده. کلکی در کار نیست. من اینجا اومدم که حتی توشکتون رو تمیز کنم. آقای اگه ببینید چه چیزایی تو توشک جمع میشه تعجب میکنین. در طول سال، در طول ماه، هر روز و هر شب عمر ما ذره‌ای از وجودمون رو جا میذاریم. پوستایی از اینجا و اونجای خودمون. این ذره ها و تکه‌های ما کجا میرن؟ صاف از ملافه رد میشن و میرن توی توشک. بله. همینطور تو متکاها، متکا و تشک فرق نداره. حالا داشت قطعات سر جارو را بیرون می آورد و آنها را به هم وصل می کرد. سر جارو را به لوله خرطومی متصل کرد. سر پا نشسته بود و زیر لب غرغر می کرد. چیزی مثل خاکنداز را به لوله خرطومی وصل کرد و موتور آبی رنگ چرخدار را با آن بیرون کشید. صافی را که می خواست در دستگاه بگذارد به من داد تا آن را ببینم. پرسید ماشین دارین؟ گفتم ماشین نه، ماشین ندارم. اگه داشتم شما رو تا یه جایی می بردم. گفت خیلی بد شدین، جاروی فسقلی یه سیم رابط 20 متری داره. اگه ماشین داشتین این جاروی فسقلی رو هول می دادین می بردین در ماشینتون و موکتا و تشکای نرم و راحت ماشین رو جارو می کشیدین. تا نبینین باور نمی کنین چقدر از ما گم می شن، چقدر از وجود ما سالها در اون تشکای خوشگل جمع می شن. گفتم آقای بل فکر کنم بهتر وسایلتون رو جمع کنین برین. اینو بدون هیچ دلخوری میگم. اما او داشت دور اتاق دنبال پریز میگشت. بالاخره یکی در انتهای کاناپه پیدا کرد. دستگاه اول تق تق صدا کرد، انگار یک تکه مرمر توی آن گیر کرده باشد یا قطعی از آن شل شده باشد. اما بعد صدایش آرام شد. ریلکه در تمام دوران بزرگسالیش از قصری به قصری دیگه میرفت، در خونه آدمای خیر. حالا بلندتر حرف میزد و صدایش در میان هوهوی جاروبرقی به گوشم میرسید. اون به ندرت سوار اتومبیل میشد. قطار ترجیح میداد یا زندگی ولتر رو ببینین توی دهکده سیره با مادم شاتل. نقاب مرگ ولتر رو ببینین، عجب آرامشی داره. دست راست خود را بالا آورد، انگار که بخواهم با حرفش مخالفت کنم. نه نه درست نیست، نه نمیخوام بگین، اما کی میدونه. با این حرف برگشت و جارو را به دنبال خود به اتاق دیگر برد. اینجا یک تخت خواب بود و یک پنجره. رو اندازها کپه شده بود کف زمین. یک متکا، یک تشک ملافه دار. روکش متکا را رو بیرون آورد و خیلی فرز ملافه تشک را باز کرد. زل زده بود به تشک. از گوشه چشمش به من نگاهی انداخت. رفتم توی آشپزخانه و یک صندلی آوردم. دم در نشستم و او را نگاه کردم. اول قدرت مکش جارو را با گذاشتن آن کف دستش آزمایش کرد. خم شد و درجه دیگری را فشار داد. گفت برای کاری مثل این باید رو درجه تند بذاریمش. دوباره قدرت مکش را آزمایش کرد. بل لوله جارو را تا بالای تخت خواب برد و سر آن را روی تشک گذاشت. سر جارو به تشک چسبید و صدای زور زدنش بیشتر شد. سه بار تشک را خوب جارو کشید و آن را خاموش کرد. اهرامی را فشار داد و در پوشی بالا پرید. صافی را بیرون کشید. گفت این را فقط برای نمایش به کار میبریم. در حال طبیعی تمام این مواد از کیسه جارو سر در میارن. تکه از آشغالهای روی صافی را لای انگوشهایش خورد کرد. غلط نکنم اندازه یه فنجون آشغال جمع شد. حال نزاری به خود گرفته بود. گفتم این تشک من نیست. از روی صندلی به جلو خم شدم و سعی کردم خود را علاقه من نشان بدهم. گفت حالا متکا. صافی مستعمل را دم پنجره گذاشت و چند لحظه بیرون را نگاه کرد. سرش را برگرداند و گفت میخوام سر این متکا را سفت بگیرین. از صندلی بلند شدم و دو گوشه متکا را گرفتم. احساس میکردم انگار موجودی را از دو گوش گرفتم. پرسیدم اینطوری؟ سرش را تکان داد. رفت توی آن اتاق و با صافی دیگری برگشت. پرسیدم اینا قیمتشون چنده؟ گفت تقریبا هیچ، اینا رو از کاغذ و یه ذره پلاستیک درست میکنن، قیمتی ندارن. با پایش جارو را روشن کرد و وقتی میخواست سر جارو را روی متکا بکشد آن را محکم گرفتم. سر تا سر آن را 1-2-3 دور جارو کشید. بعد آن را خاموش کرد. صافی را بیرون آورد و بی این که چیزی بگوید آن را جلوی نور گرفت. آن را کنار صافی دیگر دم پنجره گذاشت. بعد در کمد دیواری را باز کرد و توی آن را نگاه کرد، اما آنجا جز اسپری موشکش چیز دیگری نبود. از توی ایوان صدای پا آمد. دریچه صندوق پست باز و بسته شد. به هم نگاه کردیم. جارو را کشید و برد و من هم دنبالش به آن یکی اتاق رفتم. ما به نامه که از روی فرش نزدیک در خانه افتاده بود نگاه کردیم. داشتم میرفتم به طرف نامه که برگشتم و از او پرسیدم دیگه چه فرمایشی؟ داره دیرم میشه. این فرش ارزش وقت صرف کردن نداره. یه فرش نخی 5x4 که پشت‌دوزی هم نداره. از فروشگاه راکسیتی خریدمش. ارزشش رو نداره براش وقت بذارین. گفت زیر سیگاری پر داری؟ یا یه گلدون آپارتمانی؟ چیزی مثل اینا. یه مش خاک هم خوبه. برایش یک زیر سیگاری پر آوردم. آن را گرفت، محتویاتش را روی فرش خالی کرد و با دمپاییش خوب ته سیگارا و خاکسترها را روی فرش له کرد. دوباره روی زمین سرپا نشست و یک صافی جدید توی جارو گذاشت. کتش را در آورد و آن را روی کاناپه انداخت. زیر بغلهایش عرق کرده بود. آن چکم چاقش روی کمربند افتاده بود. سر جارو را باز کرد و ابزار دیگری به جای آن بست. درجه جارو را تنظیم کرد. با پایش جارو را به کار انداخت و سر تا سر آن فرش نخنما را چند بار جارو کشید. دوباره خواستم به طرف نامه بروم، اما انگار فهمید میخواهم چه کار کنم، چون با آن جارو و لوله خردومی راهم را سد کرد. با جارو کشیدنش و جارو کشیدنش. صندلی را به آشپزخانه بردم. همونجا نشستم و به کار کردنش نگاه کردم. بعد از مدتی جارو را خاموش کرد و در پوش را باز کرد و بدون حرف صافی را آماده و پر از خاک و مو و یک مش آشغال ریز برایم آورد. به صافی نگاه کردم و بعد بلند شدم و آن را در سلت آشغال انداختم. حالا یک بند کار میکرد. دیگر توضیحم نمیداد. با شیشه‌ای که در آن مقدار مایع سبز رنگ بود به آشپزخانه آمد. شیشه را زیر شیر گرفت و آن را پر از آب کرد. گفتم بهتره بدونید که من پولی در بساط ندارم تا به شما بدم. اگه تمام زندگیم بسته به این کار باشه یه دلارم نمیتونم بدم. بابت کار امروز چیزی گیرتون نمیاد. اینجا فقط داریم وقتتون رو تلف میکنین. خواستم حرفم را صریح بزنم که سوء تفاهمی پیش نیاید. اما او سرگرم کارش شد. وسیله دیگری را به سر لوله وصل کرد و به طرز پیچیده‌ای شیشه را به این سری جدید اتصال داد. آرام با جارو روی فرش حرکت کرد و پشت سر خود مقداری از آن مایع سبز رنگ روی فرش می‌ریخت و برس دستگاه فرش را با انبوهی از کف می‌شست. هرچه به ذهنم می‌رسید به او گفته بودم. حالا با خیال راحت روی صندلی آشپزخانه نشسته بودم و به او نگاه می‌کردم. گاهی از پنجره به باران نگاه می‌کردم. آرام آرام داشت تاریک می‌شد. جارو را خاموش کرد. گوشه اتاق نزدیک در جلو ایستاده بود. پرسیدم: قهوه می‌خورین؟ نفس نفس می‌زد. صورتش را پاک کرد. آب گذاشتم و وقتی جوش آمد دو فنجان قهوه درست کردم. او هم وسایلش را جمع کرده بود و در چمدان گذاشته بود. بعد نامه را از روی زمین برداشت. اسم روی نامه را خواند و با دقت به نشانی فرستنده نگاه کرد. نامه را از وسط تا کرد و در جیب پشت شلوارش گذاشت. من یک بند به او نگاه می‌کردم. یعنی فقط همین کار را می‌توانستم بکنم. قهوه داشت سرد می‌شد. گفت: نامه برای آقای به اسم اسلیتره، خودم ترتیبش رو میدم. گفت: انگار باید از خیر قهوه بگذرم، بهتر رو فرش پا نذارم، آخه همین حالا شامپوی زدم. گفتم: درسته. بعد گفتم: حالا مطمئن این نامه برای همین کسی بود که گفتین؟ رفت کتش رو از روی کاناپه برداشت و پوشید و در جلو رو باز کرد. هنوز باران میبارید. پاهایش را گذاشت توی گالش هایش، سگک آنها را بست، بارانیش را پوشید و برگشت توی خانه را نگاه کرد. گفت: میخواین نامه را ببینین؟ انگار حرفم باور نکردین. گفتم: آخه عجیبه. گفت: خب بهتره من برم. اما همانطور دم در ایستاده بود. جارو را میخواین یا نه؟ به آن چمدان بزرگ نگاه کردم که حالا بسته شده بود و آماده رفتن بود. گفتم: نه فکر نکنم، من به زودی باید از اینجا برم، دست و پا گیرم میشه. گفت: خیلی خوب. و در را بست. داستان گردآورندگان را شنیدید، نوشته ریموند کارور، از کتاب صدای سوم، گردآوری و برگردان احمد اخوت، از نشر ماهی. سبک نوشتاری کارور را رئالیسم کثیف نامیدند. او جنبه‌های از زندگی روزمره را برجسته می‌کرد و درباره آن می‌نوشت، همان گونه که ادوارد هاپر، نقاش شناخته شده آمریکایی، این کار را در نقاشی‌هایش می‌کرد. سپاسگزارم که به داستانچی گوش دادید. من بهزاد بهشتیان هستم. با من در توییتر، اینستاگرام و تلگرام در تماس باشید. آیدی من هست @بهزادبه. همچنین می توانید پیشنهادهایتان را با هشتگ داستانچی برایم بنویسید. موسیقی های داستانچی کاریست از ژان پیر فلورنزانو. اما در پایان آهنگی خواهید شنید به نام کالیفرنیا دریمینگ از گروه فولک راک The Mamas and the Papas که از سال 1965 تا سال 1968 در آمریکا موسیقی ضبط می‌کردند و کنسرت می‌دادند. تا داستانی دیگر. Passed along.